از چه دو نورس به دریای زرافشان افتادند. حضور جنگجویان تاجر در سوریه. و خبرنگار رادیوی آزادی را در گرجستان زدند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز دویم دکبر سال 2024 است. دو نورس در ناحیه کوهستان مسجا به دریای زرافشان افتیده غرق شدند. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، حادثه 28 نوامبر در حدود جماعت ایوان تاجیکی این ناحیه رخ داده است. هلاک شدگان دختر و پسر بچه 11 ساله و خویشاوندان نزدیک بودند. به گزارش کمیته حالات فوق‌العاده، نورسان در وقت تازه کردن باغ که در کنار رود زرافشان جایگیر بود به دریا افتیدند. مقامات گفتند جسد دختر را همراه با ساکنان محله پیدا کرده تربت پسر را جستجو دارند. همه ساله در کل دریاهای تاجیکستان ده ها نفر غرق می شوند. در صف گروه تندرو جنگجویان تحریر از شام که روز 29 نوامبر به شهر حلب سوریه حمله کردند، چند سلاح به دست دیده می شود که با زبان تاجیکی صحبت می کنند. تحریر از شام که خود را گروه مخالف حکومت بشار اسد در سوریه می داند، در تاجیکستان سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که این گروه با دیگر گروه جنگجویان تحت حمایت ترکیه با سربازان حکومت بشار اسد که از جانب روسیه و ایران پشتیبانی می شود می جنگند. در نوارهای زیاد چند جوان مسلح با زبان تاجیکی می گویند آنها وارد قلمرو شدند که آنجا قوه‌های روسیه و ایران بودند. در نوار دیگر یک مرد دست بسته نشان داده می شود و مؤلف نوار با تاجیکی می گوید سرباز بشار اسد را اسیر گرفته چند تنشان را کشتند. بی بی سی تصدیق کرده است که این نوارها در نزدیکی حلب ثبت شدند. شخصیت افرادی که با تاجیکی صحبت می کنند معلوم نیست. مقامات تاجیک حضور جنگجویان تاجیک در حمله به حلب را تا هنوز شرح ندادند. طبق اطلاع اخیر جنگجویان مخالف بشار اسد نظارت حلب دومین شهر بزرگ سوریه را زیر دست گرفتند. گروه تندرو جنگجویان تحریر اشام که حالا نظارت شهر حلب را به دست گرفته است چه گروه است؟ در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ مطلب مفصل در این باره نشر شده است. نخست وزیر گرجستان اعلان کرد که در این کشور انتخابات تکراری پارلمانی برگزار نمی شود و پرزیدنت فعلی سلام زورابیشویلی بعد انتخاب رئیس جمهوری نو باید مقامش را ترک کند. ایرکل کوباخیتس گفته است که انتخاب اعضای حکومت نو به انجام رسیده است. اظهارات نخست وزیر گرجستان در حال صدا می دهد که اعتراض ها در این کشور بعد انتخابات پارلمانی ماه اکتبر ادامه دارد. احزاب مخالف و همچنین پرزیدنت سلام زورابیشویلی گفتند در انتخابات تقلب شده و برای همین نتیجه ها را نمیپذیرند. قبلا زورابیشویلی پارلمان تازه انتخاب کشورش را غیر قانونی نامیده وعده داد که پس از انجام وکالت نیز به وظیفه خود ادامه خواهد داد. اما نخست وزیر گرجستان گفته است بعد 29 دکبر و سوگند یادکنی پرزیدنت نو زورابیشویلی باید مقامش را ترک کند. سروزیر ایرکل کوباخیتس همچنین تیره شدن روابط با ایالات متحده آمریکا را موقتی نامید. روز 1 دکبر آمریکا همکاری استراتژیک را با گرجستان متوقف کرد. از گرجستان یک خبر دیگر هم داریم. بکا بیرادزه خبرنگار بخش گرجی رادیوی آزادی شکایت دارد که ماموران پلیس او را لاتکوب کرده بعداً دستگیر کردند. جانا چکادو وکیل دفاع بکا بیرادزه گفته است زیر حمایه او صبح 1 دکبر وقتی از نزد بنای پارلمان مکان اعتراض‌های ضد حکومت میگذشت ماموران او را زدند و بعداً بازداشت کردند. جزئیات بیشتر فعلا معلوم نیست. بکا بیرادزه به ادوکاتش گفته است در وقت بازداشت او کاری خبرنگاری نمی‌کرد و فقط با دوستان از محل اعتراض ها که در نزدیکی خانه اش بود میگذشت. بعد تشخیص پزشک بیرادزه را به بازداشتگاه موقتی بردند ولی اتهام ضد او معلوم نیست. به گفته وکیل دفاع در پیشان خبرنگار آثار زخم معلوم است. به گفته مقامات گرجستان دوام سه روز اخیر بیش از 100 نفر را دستگیر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون را درباره بودجه سال‌های 2025 و 2027 امضا کرد. طرح آن را دومه دولتی یا پارلمان روسیه روز 21 نوامبر پذیرفته بود. بودجه 3 ساله روسیه هزینه بی‌سابقه را برای نیازهای حربی در نظر گرفته است. این خرج در سال 2025 13.5 تریلیون روبل برابر به 145 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تقریبا 41% خرج عمومی روسیه و بیشتر از پولی که برای بخش تندرستی، معارف، سیاست اجتماعی و اقتصاد ملی وعده شده است. به این دلیل از سال 2025 انداز از درآمد، صاحبکاری خردی میانه، استحصال گاز و نفت و انگشت در روسیه افزوده، انداز اکسیزی برای مشروبات، سیگار و نوشابه ها نیز بالا خواهد رفت. طبق اطلاع انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان روسیه، در سال آینده نرخ تمام محصولات تقریبا 20% و خدمات خواجگی منزلی کمونالی 10% بیشتر می شود. به نگاشته زبل، اختصاص 13.5 تریلیون روبل برای مدافع و امنیت در بودجه سال 2025 در تاریخ روسیه پس از شوروی رکوردی است. نیروهای اسرائیل روز 1 دکبر حمله نظامی را در سراسر نوار غزه ادامه دادند. پزشکان گفتند که در این روز کمش 15 فلسطینی کشته شد، از جمله 6 نفر در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه نصیرت در مرکز غزه. ارتش اسرائیل میگوید که صدها جنگجوی حماس را کشته است تا از کوشش به حمایت اعضای این گروه فلسطینی پیشگیری کند. آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی میدانند. در همین حال رهبران حماس در قاهره با مقامات امنیتی مصر گفتگو کردند تا های رسیدن به سازش با اسرائیل را بیاموزند. این سازش می تواند آزادی گروگان ها را در عوض رهایی زندانیان فلسطینی تامین کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است در مذاکرات احتمالی با روسیه باید نمایندگان ناتو و اتحاد اروپا حضور داشته باشند. زلنسکی 1 دکبر در نشست خبری مشترک با نماینده شورای اتحاد اروپا گفت که در پس میز مذاکرات میشیند روسیه، اوکراین و همچنان که گفتم اتحاد اروپا و ناتو. رئیس جمهور اوکراین شرح داد که کشورش خود را بخش از نظام امنیتی در این دو سازمان میداند. در عین زمان زلنسکی افزود مقابل همگونه یخ کنندن جنگ به قوی برای اوکراین است، چون به گفته او پوتین میتواند بعد چند سال باز برگردد و اوکراین را پر خراب کند. زیر مفهوم موقع قوی برای اوکراین، زلنسکی دادن کفالت امنیتی از سوی ناتو و اتحاد اروپا را در نظر دارد. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر گفته است کیف هیچگاه اشغال شدن یک قسم قلمروش از سوی روسیه را اعتراف نخواهد کرد. این زمین ماست که موقتا از سوی روسیه اشغال شده است و به گفتگو برمیگردد، افزود زلنسکی. بعد انتخاب دوباره دونالد ترامپ به مقام پرزیدنتی آمریکا، سر و صدا درباره مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین زیاد شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 دکبر را فرا می‌گیرد.
دویوم دکبر با قرار سازمان ملل متحد همچون روزی بین المللی مبارزه با غلامداری است که علیه همه نمود شکل‌های معاصر غلامداری و استثمار انسان از جمله استثمار جنسی، کار کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان به نیزه‌های مسلحانه ایجاد شده است. در سال‌های استقلالیت در تاجیکستان هم صدها شهروندان مورد هدف غلامداری قرار گرفتند. مهاجرت کاری و استثمار کاردهندگان بدون رعایت حقوق کارگران یکی از خطرهای نوبشمار می‌رود. دویوم دکبر سال 2015 مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند با نگرانی از اینکه سیمکارت های این کشور به دست گروه های جنگجوی مثل طالبان در افغانستان افتاده است، در کشور باید همه 7 میلیون دانه سیمکارت ها از نو ثبت نام شوند. در پای پارلمان طرحی تغییر و اضافه ها به قانون درباره علاقه برقی را تصویب کرد. ثبت نام نوبتی سیمکارت ها برای ساکنان تاجیکستان تشویش آور و یک کار سرخرج دیگر شد. دویوم دکبر سال 2016 یونسکو آرشیپلوی مردمی تاجیکستان و ازبکستان را به فهرست میراث فرهنگی خود وارد کرد. در شرح این قرار گفته شد که آرشیپلو نه فقط یک غذای ملی بلکه به حیث پدیده نادر اجتماعی و فرهنگی خلق‌های آسیای مرکزی به این رویخط وارد می‌شود. پلاو شاهی دستورخان اعتراف شده 200 نوع و نمود دارد و توانید در یک سری طبق به هم آوردن مردمان مختلف و شخصانی داروی دیدگاه های گوناگون را دارد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به اکسدای یک سومانه و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سومانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی.مبی بخوانید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. عضو جنبش گروه 24 دلشاد شریپوف رئیس این سازمان انتخاب شد. انتخابات رهبری گروه روز 1 دکامبر با پیشنهاد 3 نامزد از طرف اعضای جنبش صورت گرفت و با دریافت بیش از 3/2 آواز دهندگان جنبش، دلشاد شریپوف به حیث رهبر نو حرکت به جای سهراب ظفر رهبر زندانی انتخاب شد. بهروز تقایزاده، مسئول بخش اطلاعات گروه 24 روز 2 دکامبر بر رادیو آزادی گفت انتخابات شفاف بدون طرفکشی صورت گرفت و اکثریت اعضای حرکت به دلشاد شریپوف رأی دادند. وی گفت دلشاد شریفوف تا انتخابش به رهبری جنبش معاون اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24 حسین اشروف بود. حسین اشروف پس از ناپدید و بازداشت سهراب ظفر، رهبری گروه 24 در ماه فوریه و مارس سال 2024 در استانبول اجرا کننده وظیفه رهبری جنبش را بر عهده داشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. شرکت برق تاجیک خبر داد است که در فصل سرما در زمستان محدودیت نیروی برق در تاجیکستان زیاد می شود. این تدبیر به دلیل آن است که در زمستان آبشوی پیریخ های آبانبار اینا را کم شده، جریان آب 10 برابر کم می شود. مثلا در فصل سرما با آبانبار در یک سال 2000 متر مکعب آب پایان می رود. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه فیض علی یلداشف، وکیل مدافع تاجیک را به 2.5 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. حکم روز 29 نوامبر صادر شده. رادیو آزادی جزئیات آن را 2 دکامبر به دست آورده بود. این وکیل دفاعی 74 ساله را به دروغگویی نسبت به کارمندان دادستانی گناهکار کردند. فیض علی 4 روز پیش از اعلان حکم گفته بود که تنها در باره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خودی او پرونده باز کردند. روز 2 دکامبر در دادگاه ناحیه سینا به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که فیض علی بعد از اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه ما بشنوید. جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز 1 دکامبر پسرش هانتر را عفو کرد. وی به این ترتیب وعده خود را در باره استفاده نبردن صلاحیت های فوق‌العاده ریاست جمهوری به نفع یک عضو خانواده‌اش شکست. پرزیدنت بایدن قبلا پس از محکوم شدن پسرش در 2 پرونده در دلاور و کالیفرنیا گفته بود که پسرش را عفو و حکم او را کم نمی کند. و روز 1 دکامبر تاکید کرد که به نظام دادگاهی اعتماد دارد، اما معتقد است که پرونده با مسائل صرف سیاسی آلوده شده است. این عمل در حال صورت می گیرد که دادگاه باید در چند هفته در مورد اسلحه هانتر بایدن حکم صادر کند. جو بایدن در 2 ماه دیگر کاخ سفید را به پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ می سپارد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است در مذاکرات احتمالی با روسیه باید نمایندگان ناتو و اتحاد اروپا حضور داشته باشند. زلنسکی 1 دکامبر در نشست خبری مشترک با نماینده شورای اتحاد اروپا گفت که در پس میز مذاکرات میشیند روسیه، اوکراین و همچنین که گفتم اتحاد اروپا و ناتو. رئیس جمهور اوکراین شهر داد که کشورش خود را بخشی از نظام امنیتی در این 2 سازمان میداند. در عین زمان زلنسکی افزود مقابل همه گونه بازداشتن جنگ بی موقع قوی برای اوکراین است. او بار دیگر گفته است کیف هیچگاه اشغال شدن یک قسم قلمروش را از سوی روسیه اعتراف نمی کند. این زمینی ما است که موقتا از سوی روسیه اشغال شده است و بی گفتگو برمیگردد، افزود ولادیمیر زلنسکی. بعد از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به مقام پرزیدنتی آمریکا، سر و صدا درباره مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین زیاد شده است. ارزش دلار آمریکا در یک هفته اخیر نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان افزوده است. اگر روز 26 نوامبر در بانک های تاجیکستان 100 دلار را به 1066 سامانی عوض می‌کردند، بانک ملی 2 دسامبر آن را تا به 1089 سامانی بالا برد. در بعضی از بانک‌های کشور 100 دلار تا 1095 سامانه خرید و فروش می‌شود. بانک ملی تاجیکستان هنوز 29 نوامبر در بیانیه تغییریابی قرب سامانه را نسبت به اسعار خارجی به تأثیر عامل‌های بیرونی و داخلی پیوند داده است. تاجیکستان اکثر مال و محصولات را از خارج می‌آورد و ارزش مال هم وابسته به قرب دلار کم و زیاد می‌شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون باور درمان
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه فیضی علی وکیل مدافع تاجیک را به 2.5 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. حکم روز 29 نویبر صادر شده رادیوی آزادی جزئیات آن را 2 دسامبر به دست آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این وکیل دفاع 74 ساله را به دروغگویی نسبت به کارمندان دادستانی گناهکار کردند. فیضی علی 4 روز پیش از اعلان حکم گفته بود که تنها درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. روز 2 دسامبر در دادگاه نویه سینا به خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند که فیضی علی بعد از اعلان حکم از تالار دادگاه به حبس گرفته شد. دادستان برای فیضی 6 سال زندان طلب کرده بود. ماده 346 بند 3 کدکس جنایتی برای این اتهام از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. دادرس پیرانسالی فیضی علی را به عنوبت گرفته به او جزای کمتر از حد پیش بینی شده تعیین کرد. نسخه حکم را این هفته به فیضی علی می سپارند و اگر او ناراضی باشد می تواند به زینه بالای دادگاه شکایت برد. افزود همصحبت ما در دادگاه نویه سینا. هنوز معلوم نیست که فیضی علی یا نماینده دادستانی نسبت به حکم دادگاه شکایت میبرند یا نه. دادستانی کلی تاجیکستان که فیضی علی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است، تا حال مسئله را شرح نداده است. فیضی علی در دوام 5 ماه بس با دادستانی کل در آزادی بود و 4 روز قبل از اعلان حکم با رادیوی آزادی دعوا را به اساس خواند. او در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نورالدین شمسالدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است. سازمان کشورهای غربی حداقل 9 سال باز حکومت تاجیکستان را برای فشار آوردن به وکیلان دفاع تنقید میکنند. بعضی از وکیلان دفاع شناخته از جمله بزرگمهر یاروف سالهای دراز زندانی شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
دلشاد شریفوف عضو سابقه‌دار گروه 24 رهبر این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان انتخاب شد. فعالیت گروه 24 در تاجیکستان ممنوع و اکستریمیستی و تروریستی دانسته شده است. اما نهادهای سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگان آن را به محفل‌های خود دعوت می‌کنند. در این باره من زرنگز نوروزشاه گزارش دارم. انتخاب رهبری نوی گروه 24 روز 1 دسامبر با شرکت سه داوطلب دلشاد شریفوف، محمد جان عبدالایف و محمد صابری عبدالقهار گذشت. بهروز تغایزاده مسئول بخش اطلاعاتی گروهی 24 روز دوم دکبر به رجای آزادی گفت که اکثر از اعضای حرکت به دلشاد شریف رای دادند. محمد جان عبدالایف و محمد صابری عبدالقهار هر یک حدود 12% آوازخوار را به دست آوردند. گروه 24 نیز در بیانیه الهیده انتخاب رهبرش را معرکه مهم داخلی نامیده گفت آن با رعایت معیارهای مردم سالاری صورت گرفت. مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان برنامه رهبری نوی جنبش اعلان شده است. تا اینیم سال اخیر بعدی در ترکیه نوپدید و سپس در تاجیکستان دستگیر و زندانی شدنی سهراب ظفر ریاست گروه 24 را حسین اشوروف بر عهده داشت. دلشاد شریفوف تا این مدت معاون او بود. دلشاد شریفوف 54 ساله و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، در گذشته در مقام‌های مسئول بخش اطلاعات، کادر و کمیته اجرایی گروه 24 کار کرده است. مقامات تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 پس از تظاهرات نمایندگان مخالفان بر ضد رئیس جمهور امام‌علی رحمان در برلین، بعضی از خویشاوندان او را دستگیر و بازپرسی کرده بودند. گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، با قراری دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شدند. از جمله دادگاه شهری دوشنبه ماه اکتبر امسال سهراب ظفر رهبری گروه 24 را به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جان شریفوف عضو همین سازمان 20 سال از آزادی محروم شد. مقامات هر دو را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت گناهکار دانستند، اما آنها حکم را نپذیرفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نویبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 ایونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبا چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سایما مستلوفا به همی جره بگی بیا، من اوجه چای خوردم، کشره خوردم، تو برا من تاسو کاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترا در تاری سرشن سکار بیوریم، یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف، مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود، 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنوگنز خلق تاجیک را تیار میکردند. 3 ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه چاپ.
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفتی اکادمیک اکبر ترسان، هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
موضوعم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشتن از داشته گفت که زشتا من یعنی شدم بودم و گفتم یه از که جفت زشتا تیچ ایش کش بان لیز شبه سرژید اتی پیر تکینی نوشنی بانیو همون جانشتگینده که من بگفتم ایش کم نه من از نیم زیاد عمر سالهای ایجادیم در خارج گذشت 25 سال قریب در مسکوه و لینینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم اما من گفتم من دوا ندارم من وطن به اول خدمت نکردم لیکن این بگفتم جور شد
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ مصف در پایان عمر شوروی به اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند.
این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشارآوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما و دیگر جا کوچک گرفته شد، همین رای مسئله بیتاقت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب برارد بسیار کار کردن در کار بود، بسیار جستجو کردن در کار بود، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثر دیدن در کار بود، ادبیات های تمام اثر دیدن در کار بود، مثلا بایگانی های آسیای میانه مسکو دیگر جا دیدن در کار بود، همین کار همون کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمین کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعدن به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبه دیگر است که شخصیت خود مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرای ما از همون رسم چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیت خود فرق میکرد.
رحیم مصفیش باقید من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت و به آخر میرساند. خصوصیت اساسی بهتینه باید همین بود.
مصف به عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخش از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکرد نام شما داغدار میشد.
البته یکون وقت با میگن که مثلا یک از اعضای کمیسیون بود یک گپ گفت که همین خان کو بوده ای دادن گیرید و 93% سوزون کو بعد دادن گیریم ما چی میماند بودیم.
مصف همچنین به جشنگیری